جوانی فقط سن و سال نیست، حالتی از دله، حالتی که آدم به جای شک انتخاب میکنه، باور میکنه، به جای ترس جرأت میکنه، به جای عقب نشینی رو به جلو میره. جوانی همان نوریست که اگر خاموشش نکنی میتونه تاریک ترین شبها رو روشن کنه. همان شور خاموش نشدنیست که اگر درست هدایت بشه میتونه جهان رو تغییر بده. شنونده ی ارجمندمون آقای محمد حسین کابوسی از استان گلستان در همین زمینه دلنوشته را ارسال کردن که با هم میشنویم. جوانی نه فقط یک فصل از زندگی است که تراوتی است که در نگاه میجوشد، شوری است که در دل زبانه میکشد و نغمه ای است که در جان بی وقفه مینوازد. جوانی یعنی دلی که هنوز باور دارد، باور دارد که میشود بهتر شد، میشود ساخت، میشود دنیا را عوض کرد. جوانی یعنی وقتی هنوز رویاها روشنن، راهها بازن و دل بی دلیل میتپد برای وطن، برای عشق، برای آرزویی که شاید دیگران آن را نشدنی بدونن. اما تو هنوز باورش داری. در جوانی یک جمله میتونه لرزه بیندازه به استخوان‌های کهنه جهان، یه لبخند میتونه دل خسته ای رو از نو زنده کنه و یک تصمیم میتونه مسیر یک زندگی رو برگردونه رو به نور، رو به آینده. جوانی یعنی جرأت داشتن، نه فقط در حرف، در عمل. یعنی بگویی من میخواهم و برخیزی. یعنی نگویی چرا نشد، بلکه بپرسی چطور میشود. ای جوان، تو نیروی هستی که جهان هنوز چشم به راه توست. تو امیدی هستی که باید بلند بیستی. تو آتشی هستی که نباید خاموش بشی. پس تا نفس در سینه داری بدرخش، بی بهانه، بی تردید، بی تعلل. زیرا جوانی هدیه‌ای نیست که همیشه بمونه، اما تا هست میتونه معجزه کنه. تقدیم به برنامه خوب سبابک از استان گلستان، محمد حسین کابوسی. بله، و اما میرسیم به پاسخ سوال هوش این هفته سبابک. خدمتون ترک کرده بودیم که مریم الان 16 سالشه، دقیقاً 4 برابر سن برادرشو داره و شما نازنینان خواسته بودیم که برای ما بفرمایید مریم در چند سالگی 2 برابر سن برادرشو خواهد داشت. پاسخ 24 سالگی بود. اسامی تیزهوشان عزیزی که پاسخ صحیح دادن رو در برنامه‌های بعدی اعلام خواهیم کرد. خب، با سپاس و تشکر از شما عزیزان دلی که تا پایان برنامه ما رو همراهی فرمودید، بنده محمد عوضی به اتفاق شاعر برنامه محمد جاوید و هنرمندان پیشکسوت امیر پارسی، جواد انصافی، عباس محبی، مهدی بهنام و همکار هنرمندمان مونیکا جهانبان با افتخار در خدمت شما.
به پایان آمدی برنامه مایی.
آهنگساز برنامه مشتبه تیموری، نوازنده ضرب محمد تیموری. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
سبامک نیست جای قصه و غم، چرا که ماز درد و غم جدایی. در این محفل بساط خنده جورا، بله ما موج خندان سبایی. سبامک نیست جای قصه و غم، چرا که ماز درد و غم جدایی. در این محفل بساط خنده جورا، بله ما موج خندان سبایی. بله ما موج خندان سبایی. We'll be right back.
صبحتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند رادیو سبا. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده القصه باشید.
القصه
او یافت مرا.
سفرنامه پیاده روی اربعین.
نویسنده
رضا عیوضی. راوی سید مجید قائم مقامی.
سلام و چهل صبح، این تراله کیست؟
السلام علیک یا ابا عبدالله.
چهل مقام و چهل منزل آستانه کیست؟
اربعین آمد، اربعین آمد، اربعین آمد و شد عالم و آدم هم را. هر که دارد حوث کرب و بلا، بسم الله.
دوباره مهران، دوباره بحران. دیگر رسماً کسی جلو نمی رود. هزاران نفر مرد و زن و کودک و پیر همه یا به کناری نشستند یا آتش روشن کردند و منتظر افتادن اتفاقی هستند. کسی می گوید پس این همه تو تلویزیون میگن اتوبوس هست، اتوبوس هست، کو؟ دیگری به مسئولان امر انتقادات درخور توجهی دارد. من هم می روم نزدیک او و با بیحالی می گویم آقا تازه دجاجه هم نمی ده. نزدیک ما کامیونی کنار جاده ایستاده و راننده عراقی آن که در حال شستن دست و صورت است، همزمان به مردمی که با عربی دست و پا شکسته از او درباره مسافت باقی مانده تا شهر سوال می کنند جواب می دهد. اما هیچ کس چیزی نمی فهمد. یکی از میان ما و جمعیت جلو می رود و به عربی مشغول صحبت با او می شود. مردم که میبینند چه خوب صحبت میکند، ناخودآگاه خودشان ساکت میشوند تا بلکه چیزی دستگیرشان شود. راننده چند لحظه بعد از صحبت با رفیق ما، جمعیت را میشکافد و میرود در عقب کامیون را باز میکند. میفهمیم که ماشین به مهران برمیگردد و قبول کرده است که ما را هم با خودش برگرداند. همین که درها باز میشود، جمعیت سرگردان دشت به سمت ماشین هجوم میآورند. همه گروه موفق می شویم با همه وسایلمان و کمترین تلفات در حد شکستن چرخ دستی های ویژه حمل محصولات فرهنگی سوار کامیون بشویم. کامیون حرکت می کند. من تقریبا اولین کسی هستم که سوار شدم. ته اتاقه که کامیون می توانم از سوراخ های ریز و درشت روی دیواره بیرون را ببینم که سیل جمعیت همچنان در آن جاری است. ماشین به خاطر شلوغی روی جاده به کندی حرکت می کند. ساعت حدود 9 شب به نقطه صفر مرزی می رسیم و پیاده می شویم. باور کردنی نیست. جمعیت همچنان در حال فوران است. گویی این سیلبند بزرگ و باشکوه هر لحظه می شکند و اصلا خیال بند آمدن هم ندارد. به این نتیجه می رسم که اگر دوربین هم داشتم باز هم نمی توانستم این صحنه را شبیه آنچه که واقعا هست ثبت کنم. اصلا جالب است که عکاسان و فیلمبرداران گروه هم کاری به عکاسی و فیلمبرداری ندارند و فقط نگاه می کنند. آری، این صحنه ها را فقط باید نگاه کرد. اینها همان سوژه های فوق‌العاده‌ای هستند که یک عکاس حتی راضی نمی شود به اندازه یک عکس گرفتن هم از تماشایشان غافل شود. ورود که نه. هجوم مردم به داخل خاک عراق شبیه خروش وحشتناک رودی است که همه چیز سر راهش را با خود خواهد برد. همانطور که معبران مرزبانی را. نورافکن‌های مرز هم با پاشیدن نور روشن سفید به لبخند زائران بهترین جلوه ویژه‌ای را که ممکن است برای صحنه افتتاح پیاده‌روی اربعین کارگردانی می‌کنند. اما من هنوز دلم پیش مردم کیلومترها آن طرف‌تر است. واقعا این جمعیت به کجا می رفت؟ نگران مردمی هستم که بدون آب و غذا در بیابان مانده اند. نه پای برگشتن دارند و نه توان ادامه. همه خسته ایم. بعد از مدت‌ها فعالیت مداوم، ساعت‌ها پشت فرمان بودن، کیلومترها پیاده روی و غیره، حالا حقیقت ناباورانه ای نمایان شده و آن این است که ما تازه رسیده ایم به همان جایی که صبح بودیم. کم کم بی خیال نوشتن خاطرات و ثبت وقایع اطرافم می شوم. چرا که به نظر این سفر به شکست می انجامد. آماده می شویم که نماز بخوانیم. دوباره چشمها به پتوی من دوخته شده است. چاره ای ندارم. پس به طرفة العینی نزدیکی همان دروازه بزرگ صفهای نماز جماعت روی پتوی من تشکیل می شود. حتی آدمهای دور و اطرافم که ما را می بینند می آیند و روی پتو نماز می خوانند. هر کس که بلند می شود سری نفر بعدی جایش را پر می کند. وای خدا، ملت با کفشای خاکی و پاهای خیس از وضو می روند رو پتوی من. بعد از نماز جماعت، حاج محسن که صوتی خوش دارد دست به کار می شود و دعای توسل را شروع می کند. بلکه اینطوری از این وضعیت خارج شویم. عجب دعایی هم می خواند. خود حاج محسن انگار از همه بیشتر خسته شده باشد. مثل ابر بهاری گریه می کند. نیم متر جلوتر از حاج محسن هم یکی از بچه ها روی شکم خوابش برده و با هر فراز دعا تکانی می خورد. ما باید قبل از اینکه دیر بشود خودمان را به مسیر پیاده روی برسانیم و کارهای فرهنگی را شروع کنیم. در حالی که هنوز خیلی عقبیم. اگر از این هم دیرتر بشود همه چیز خراب خواهد شد. آثار خستگی در چهره ها پیدا شده. خدایا معنی اینها چه میتواند باشد؟ نکند دارند ما را از این سفر برمیگردانند. یعنی نجف و کربلا هیچ؟ مشغول ور رفتن با دو سه تا سنگریزه هستم و ماجرا را برای پدرم که زنگ زده تعریف میکنم. میدانم که قصد آمدن دارد. پس شدیداً او و برادرم را که حتی ویزا هم ندارند از آمدن برحذر میدارم. هرچند بعدم فهمیدم با ویزای سال قبل آمدند و رد شدند و زیارت کردند و زودتر از ما هم برگشتند. قرار می شود به داخل مرز عراق برگردیم و ساعتی آنجا باشیم تا بلکه اتفاقی بیفتد. مثل تاریکی بر آسمان بلا تکلیفی محض بر گروه غالب شده است. به اکراه و اثر ناچاری وارد فضای بسیار بزرگ مرز می شویم و می بینیم کمی آن طرفتر چای می دهند. بی اختیار و به آرامی به سمت آن موکم کوچک خلوت قریب روانه می شویم. ناگهان یکی از اعضای هیکلمند گروه همینطور که داریم راه می رویم گویی از ارتفاعی بلند افتاده باشد کوبیده می شود به زمین. حتی چند غلط هم روی خاک می زند. من که داشتم از دیدن نجف و کربلا ناامید می شدم منتظر افتادن هر اتفاقی هستم که سفر را به تأخیرهای بیشتری بیندازد. پس پیش خودم می گویم همین می تواند کار را به بیمارستان بکشد و غیره. اما در کمال ناباوری دوستمان خودش بلند شده و لباسهایش را می تکاند. بعد معلوم می شود پایش به یک تکه میلگرد کوچک گیر کرده است. خودش از اینکه به خاطر چنین چیزی خورده از زمین شرمنده شده است. چای را که می خوریم می بینم کمی آن طرفتر چیز دیگری می دهند که حتما چای نیست. چون خیلی شلوغ‌تر از اینجاست. با همه وسایلمان به سمت آنجا می رویم و می بینیم که غذای گرم است. من منتظر چلو مرغ هستم اما غذایی که می دهند است برنج است با آب مرغ خالی. تجربه کردگان و فخر فروشان سفر کرده خودشان یکی یکی از اطراف من غیب می شوند. نفری دو سه پرس برنج و آب و دجاجه می خوریم که البته از حق هم نگذریم حسابی می چسبد. باز همینطور بی هدف و بدون هر گونه قصدی توی مرز قدم می زنیم. از کنار سیل جمعیتی که دارد وارد راه چند ساعت پیش ما می شود هم می گذاریم. می شود جلوی مردم را گرفت. مخصوصا آنهایی که زن و بچه همراه دارند و به آنها توضیح داد که جلوتر هیچ خبری نیست. و اگر اینجا بمانند، اینجا بهتر است. اما چطور می شود انسانهایی را که در هر قدمشان شوق زیارت به اطراف می پاشد از رفتن باز داشت؟
همسفر با کاروانیان دشت عشق و بلا، پا در رکاب سالار شور و آزادگی.
آسمان سوگوار، زمین شاد، دل عزادار سالار دین شد عاشقان حسین اربعین شد.
روایت قدم به قدم سفر اربعین به قلم رضا ایوزی در القصه او یافت مرا. روایتی جذاب و شنیدنی از پیاده روی اربعین.
القصه اربعین عاشقی عالی امتداد زهر عاشوراست اول این راه شیدایی آخر این تشنگی دریا.
با پای پیاده تا کعبه شهادت و شهامت القصه در رادیو سبا او یاد مرا.
السلام اربعین کربلا السلام ای زائران اربعین کربلا السلام ای کاروان سرزمین نینوا السلام ای کاروان سرزمین نینوا.
همه توی این فکر هستیم که عاقبت چه می شود. بدون اینکه خودمان بخواهیم داریم به سمت مرز ایران برمیگردیم. چقدر غمگین. رسما با اینکه چندین کیلومتر رو پیاده طی کرده ایم هنوز سر جای اولمان هستیم و این خیلی نامردی است. جز دو سه کامیون و تریلر مملو و از آب معدنی هیچ ماشین دیگری توی مرز دیده نمی‌شود. به هر کس که میرسیم به عربی از وجود ماشین و اتوبوس سوال میکنیم اما کسی جواب درست و حسابی تحویلمان نمی‌دهد. مردم بیخبر هم که همچنان راهی بیابانها هستند و از کیلومترها جلوتر خبری ندارند. مشغول همین فکرها هستیم که خودمان را نزدیک مرز ایران پیدا می کنیم. من یکی که پاک افسرده شدم. منتظرم تا با کوچکترین اشارهی بزنم زیر گریه. کسی جرأت نمی کند نزدیکم بشود. کمی جلوتر که می رویم می رسیم پشت دیوارهای مرز ایران. همان جایی که صبح با هجوم از آن رد شده بودیم. می‌خواهیم وارد مرز ایران بشویم که ناگهان سر و کله صدها اتوبوس ایرانی پیدا می‌شود. همه 17-18 نفر با همه وسایل و متعلقاتمان مثل دریانوردان سرگردان قحطی زده ناگهان خشکی دیده به تکاپو می‌افتیم و شروع به دویدن می‌کنیم و به اولین اتوبوس سوار که چه عرض کنم هوار می‌شویم. اتوبوس‌های خالی پشت سر هم روانه جاده می‌شوند و شروع به سوار کردن مردم در بیابان مانده می‌کنند. همه بچه‌ها از فرط خوشحالی در پوست خودشان نمی‌گنجند. تک تک اتفاقات را با خوشحالی می‌نویسم. حاج محسن که می‌خواهد کف اتوبوس بخوابد با لبخندی ملیح به پتوی من نگاه می‌کند. بدون اینکه به روی خود بیاورم خیلی آرام چشمانم را می‌بندم.
سینه آتش غم تو کم نمی شود جز زیر بار عشق تو سر خم نمی شود. یک سال صبح و شب به عبادت گر که بگذرد یک ثانیه از ماه محرم نمی شود. ای جان جانان و سر فرمان روای عالم امکان حسن ایمان و سر قرآن حسن بالا نشین تخت سلیمان حسن.
لحظه هاتون به خیر و نیکی و ممنون از همراهیتون با رادیو سبا. رد پای نشانه ها برنامه بعدیه که تقدیم حضورتون میشه.
رد پای نشانه ها. به نام خدا.
در رد پای نشانه ها از نشونه هایی میگیم که رد پاشون رو توی زندگی روزمرمون حس کردیم. برای شنیدن این نشونه ها با ما باشید.
همیشه از اینکه دیگران برن خونهشون خوشحال میشد. با روی گشاده از همه پذیرایی میکرد. به اینکه مهمونش کیه توجه نمیکرد. هر کی که بود عزت و احترامش براش یکسان بود. من عروسش بودم اما هیچ وقت تفاوتی بین من و دخترش قائل نشد. همه مهموناشو به یک چشم نگاه میکرد. هر ساعتی از روز که میرفتیم خونهشون با همون روی گشاده به استقبالمون میومد و حسابی گرم می گرفت. یادم یه روز با دوتا بچه هم رفته بودیم خونهشون، چون بچه ها دلشون برای پدر بزرگشون تنگ شده بود. همونطور که مثل همیشه می اومد دم در پیشواز و بچه ها رو بغل می کرد و می بوسید، این بار هم اومد با روی گشاده ما رو به خونه دعوت کرد. مادر شوهرم چند سالی می شد که فوت کرده بود. با اینکه تنها بود اما از پذیرایی چیزی کم نمی گذشت. وارد خونه شدیم و بعد از سلام و احوالپرسی نشستیم. خودش رفت آشپزخونه تا از ما پذیرایی کنه. من که شرمنده شده بودم بلند شدم رفتم آشپزخونه که نذارم کاری انجام بده. اما میگفت دوست داری که خودش به مهمونش برسه. برامون میوه و چای می آورد و ازمون پذیرایی میکرد. نزدیک غروب که شد خواستم با بچه‌ها برگردم خونه تا هم بتونم شام درست کنم، هم بیشتر مزاحم پدر شوهرم نشیم. اما اجازه نداد که برگردیم. گفت باید شام بمونیم و مسعودم زنگ بزنیم که از سر کار بیاد خونه پدرش. میخواست غذا از بیرون سفارش بده اما با اصرار من قبول کرد که اجازه بده خودم شام درست کنم. کلی مواد غذایی آورد که شام زیاد درست کنم که کسی گشنه نمونه. میگفت اگه زیاد بیاد میتونیم برای نهار فرداشم ببریم، برای نهار اونم بذاریم ازش، ولی نباید کم بیاد. با اومدن مسعود سفره شام پهن شد، یه سفره بزرگ و پر از غذا. سر سفره تعارف میکرد که بیشتر بکشیم. با اینکه خودش اشتهای زیادی نداشت معمولاً، اما آروم غذا می‌خورد و از سر سفره بلند نمی‌شد و دست از غذا نمی‌کشید تا وقتی ما غذا می‌خوردیم. بعد از خوردن شام و کمی کپ و گفت با مسعود خواستیم که برگردیم. با اینکه پادر داشت اما تا دم در با همون اومد و وایستاد تا بریم. مهمون نوازی حاج آقا زبان زد بود. هر کی که میرفت خونش باش همینطور برخورد می‌کرد. بچه‌ها هم همیشه خیلی دوست داشتن که بریم اونجا، چون باهاشون همبازی می شد و هر بار هم یه اسباب‌بازی چیزی براشون می خرید.
نشانه ای از کلام معصومین علیهم السلام را در این روایت شنیدیم.
امام کاظم علیه السلام فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگاه مهمان داشت با او غذا می‌خورد و دست از سفره و غذا نمی‌کشید تا آنکه مهمان دست از غذا خوردن بکشد.
همونطور که شنیدیم کسایی که توی زندگی حواسشون به نشونه‌ها هست و تونستن از سخنهای ائمه توی زندگیشون استفاده کنن، تصمیمای بهتر و درستی رو گرفتن. اگه شما هم از این نشونه‌ها توی زندگیتون دیدید و یا میخواید به نشونه‌های بقیه گوش بدید، فردا همین موقع منتظرمون باشید. با یه نشونه دیگه برمیگردیم.
زمین می لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند. بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
بچه ها من رفتم، کلاس هم دیر شده، خدا
حافظ. ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از هم خونه جدید. چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، موب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
این خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولی چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر